هفته پس از نیمروز ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی برابر با 15 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، برگزاری تجمعات اعتراضی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و کشته شدن دست کم یک نفر دیگر در این اعتراض ها تایید شد. بروجر در استان لرستان، بابا حیدر در چهارمحال و بختیاری و شهرک کاروان یا رضویه در تهران از جمله شهرهایی بودند که در آنها تجمعات اعتراضی شکل گرفت. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، معترضان از جمله شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دادند. ویدیوهایی نیز از اعتراضات مردم در هفتجان در چهارمحال و بختیاری منتشر شده که در آنها صدای تیراندازی و درگیری شدید معترضان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در ویدیوهای منتشر شده از این شهرستان حمله معترضان به پایگاه بسیج و تیراندازی ماموران دیده می شود و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می گویند بر اثر این تیراندازی‌ها دست کم یک نفر جانش را از دست داده است. احمد راستینه هفتجانی نماینده شهر کرد کشته شدن یک نفر را در اعتراضات دیشب هفتجان تایید کرده، اما گفته است او بسیجی بوده و در جریان حمله معترضان به پایگاه بسیج کشته شد. نماینده شهر کرد نام این فرد را سعادت هادیپور هفتجانی معرفی کرد. گزارش‌های غیررسمی می‌گوید دست کم 4 نفر در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر کشته شدند. احمد آوایی نماینده دسفول روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا کشته شدن یک نفر در جریان اعتراضات را تایید، اما او را از اهالی اندیمشک معرفی کرد. او در واکنشی تازه این ابراز نظر خود را تکذیب کرد و گفت مصاحبهش به گفته او تحریف شده است. مقام‌های حکومتی ایران تا کنون واکنشی به اعتراضانشان ندادند. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم ایران را محکوم ساخت. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی سرکوب بیشتر شهروندان را بگیرد. در این بیانیه تاکید شده جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته و شمار نامعلومی زخمی یا دستگیر شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این سرکوب‌ها در حال ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود می‌کنند. این سازمان همچنین از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر خواسته تا به جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروند خبرنگاران از اعتراضات امکان اطلاع رسانی را تسهیل کنند. در خبر دیگر، وریا قفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران شنبه شب نسبت به تحولات روزهای اخیر واکنش نشان داد و خواستار توجه مسئولان به اعتراض‌های مردم شد. آقای قفوری نظرات را پس از بازی تیم استقلال مقابل فولاد خوزستان وقتی خبرنگاری از او پرسید که آیا قهرمانی استقلال می‌تواند طیف کوچکی از مردم را در این شرایط خوشحال کند یا نه، چنین بیان کرد:
برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم. ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم، این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
این اظهارات و وریا غفوری دقایقی پس از بازی استقلال با انجام شد و استقلال تهران شنبه شب با پیروزی 2-1 مقابل فولاد خوزستان پس از 9 سال بار دیگر به قهرمانی در لیگ برتر رسید. بکتاش.
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه اعتراضات ایران با تجمعات هفتگی بازنشستگان و مستمری بگیران در شهرهای گوناگون کشور. تجزیه و تحلیل اعتراضات دنباله‌دار ایران از دید سیاسی و اقتصادی.
این اعتراضات جنسش از اعتراضات قبلی متفاوت هست، به صورت جرقه‌ای و ناگهانی نیست.
از همون ابتدای مسئله انقلاب 57 ما مواجه بودیم با ویران کردن و نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی.
بررسی ابعاد و دامنه اعتراضات کشور.
یک کلیتی وجود داره مبنی بر اینکه حال و روز جمهوری اسلامی خیلی خوب نیست و اینجا بحران زیاده.
توی تمام این اعتراضات از سال گذشته در خوزستان تا اصفهان به خاطر زاینده روز تا تمام این اعتراضات صدای شعار دادن زنها بلند هست.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اعتراضات ایران که از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت در شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، وارد 10 روز شده و تجمعات و تظاهرات اعتراضی در مناطق، شهرها و استانهای گوناگون کشور گزارش شده است. تجمعات هفتگی بازنشستگان و مستمری بگیران هم امروز در شماری از شهرهای ایران پیگیری شد. اعتراضات دنباله‌دار ایران را از منظر سیاسی و اقتصادی در گفتگو با حجت کلاشی، کارشناس سیاسی در قبرس، و مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ تجزیه و تحلیل می‌کنیم. مرداد سید عسکری به رادیو فردا می‌گوید:
آن چیزی رو که در این روزها ما به واقع باهاش سر و کار داریم این هستش که افزایش فشار بیش از حد بر خرید کالاهای اساسی و پس از اون خرید دیگر اقلام کالاها هست. سیاست‌هایی رو که حاکمیت جمهوری اسلامی الان داره اجرا میکنه به اشتباه به سیاست‌های نئولیبرال تلقی و بررسی میشه، در صورتی که این سیاست افزایش دستوری قیمت‌ها توسط حکومت رو به بالا و همزمان سیاست دادن یارانه چه به صورت مستقیم چه به صورت کوپونی در قالب کالابرگ‌های جدیده. اتفاق جدیدی که این بار افتاده، ما در مباحث قیمت بنزین شاهد افزایش یک قیمت کالایی به صورت ضربتی و ناگهانی بودیم، اما این بار ما شاهد افزایش قیمت‌های دستوری کالاها در ابتدا با کالاهای اساسی خواهیم بود و پس از اون اتفاقاتی که خواهد بود به صورت دومینووار و به صورت هر روزه شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها و پس از اون افزایش قیمت تمامی خدمات خواهیم. این امر که اتفاق افتاده با واکنش منفی خود اقتصاد ایران هست. افزایش قیمت ارز رو که ما میبینیم، این بازی که چند روز شروع شده، دو روزی بالا میره یک روزی پایین میاد و اخبار مثبت به دروغ به بازار تزریق میشه برای کنترل قیمت ارز، این گونه هست. به واقع الان ما شاهد یک قیمت ارز 30,000 تومانی هستیم که با این ارز 30,000 تومانی قیمت کالاها برای محاسبه برای رسیدن به مصرف کننده در حد 60,000 تومان هست. یعنی این که قیمت دلار به 60,000 تومان نمیرسه، اما کالاها با قیمت 60,000 تومان تنظیم شده تا به دست مردم برسه. بزرگترین نشانه اون افزایش بیش از حد قیمت ماشین بود. اما این بحث جدید باعث این اعتراضات شده. این اعتراضات جنسش از اعتراضات قبلی متفاوت هست، به صورت جرقه‌ای و ناگهانی نیست، به طریقه سیستم مرتوب کننده هست. اول لکه‌ای از نقاطی شروع میشه و پس از اون آرام آرام گسترش پیدا میکنه.
آقای کلاشی، آقای سید عسکری برشمردن عواملی رو که باعث اعتراضات در ایران میشه از جنبه اقتصادی. میدونیم پشت سر ابعاد و مسائل اقتصادی که باز اعتراضات ایران رو جرقه زده، حجم عریض و طویل و سنگینی از خواسته های سیاسی هست. این مطالبات سیاسی رو بازگو کنین.
ببینید، مسئله این بوده که از همون ابتدای انقلاب، یعنی با انقلابی که رخ داده توی ایران، که التقادی بود از آراء چپ و اسلامی، یعنی بنیادگرایی، در واقع یک تیشه ای بود بر بنیادهای اقتصاد ملی، یعنی تولید. به همین خاطر از همون ابتدای مسئله انقلاب 57 ما مواجه بودیم با ویران کردن و نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی و آن چیزی که در کشور تولید رو پیش می‌برد. تمام کارگاه‌ها، تمامی مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای مدرنی که ایجاد شده بود و در مسیر تولید صنعتی قرار گرفته بود رو سعی کردن که با مصادره و حمله به به اصطلاح صاحبان اون و غیر و فراری دادن این افراد و سرمایه ها مصادرش بکنن، در اختیار دولت قرار بدن. از اون به بعد مسئله این بود که یک حکومتی داشتیم نفت و فروخته به قیمت های مختلف و پول نفت رو آورده سعی کرده کشور رو اداره بکنه. به مناسبت های مختلف وقتی که تونسته قیمت نفت رو بالا ببره، یا قیمت نفت بالا بوده تونسته که یک به اصطلاح رضایت نسبی رو کسب بکنه و اگه نبوده بحران ها خودشون رو نشون دادن. مسئله الان همینه که مردم در سرای همه این مسائل اقتصادی متوجه شدن اینکه موضوع کارگزار نیست، چون برای یک مدت طولانی مردم فکر میکردن که خب حالا ایرادایی که وجود داره توی کشور ایرادهایی که برمیگرده به کارگزار، یعنی اگر فلان مسئول حکومتی بره کنار و فلان کس بیاد، احتمال داره که اساس اون شعارهایی که میدادن یک گشایش نسبی به وجود بیاد. اما بعد از مدتی مردم وقتی چپ و راست رو آزمودن و متوجه شدن که از کارگزار نیست، در این دایره تنگ انتخابی که وجود داره این کارگزاران اغلب نمیتونن به وعده‌ها و شعارهاشون عمل بکنن، و به همین خاطر الان دیگه اعتراضات از مرحله اعتراض به کارگزار و فرد و شخص و جناح گذر کرده و به اساس ساختار و بعد از اونجا عبور کرده به اصل انقلاب رسیده. به همین خاطر یک آگاهی خشکی بسیار جالبی در اتفاقات این چند سال اخیر ما می‌بینیم که بلافاصله اعتراضات از حالت اقتصادی و روزمره عبور می‌کنه و مسائل بنیادین رو نشانه می‌گیره، که مسائل بنیادیش عبارت است از زیر سوال بردن خود ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی، که نظام ولایت فقیه، و از طرف دیگه هم زیر سوال بردن و اعتراض و انتقاد به خود اصل انقلاب و عبور از انقلاب و بازگشت به یک نظام سیاسی تاریخی عرفی و مدرن شده، یعنی نظام پادشاهی.
آقای عسکری، الان ما که بررسی میکنیم، آقای کلاشی اشاره کردن از 57 به این سو که چگونه وضعیت رو به زوال رفته، در همین ارتباط ما میدونیم سقوط ارزش ریال طی این 40 و چند سال از جایی که بوده به جایی رسیده که الان در واقع ریال یکی از کم ارزشترین واحدهای ارزی در عرصه بین المللی هست. حالا با این توصیف که اکنون هم این همه خواسته های اجتماعی هست، خواسته های صنفی، همین معلمان، بازنشستگان، اینها رو آیا راه حلی براش حاکمیت میتونه داشته باشه؟
ببینید، دو مسئله که شما فرمودید مسئله کاملا درستیه. به نحوی که برای تامین حقوق بازنشستگان و اینها الان حاکمیت به جایی رسیده، نسبت به فروش سهام کارخانجات خودشون در بورس با رنج‌های منفی اقدام کردن. یعنی این بحران به شدت در حال گسترش هست و اون چیزی که پیش بینی میشه برای 6 ماهه دوم با توجه به وضعیت صندوق ذخایری که برای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان وجود داره، به شدت برای پرداخت حقوق هم دچار مشکل هستند. این از جنبه خبری بسیار مهمه. ماهیتا نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه عملا نتوانسته فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد نتوانسته است به هیچ کدوم از این مشکلات رسیدگی بکنه و حتی یک مشکل رو حل بکنه، افزایش قیمت ارز قطعا در دستور کار خواهد بود، چاپ پول قطعا در دستور کار خواهد بود و اجرای این سیاست‌های جدید یک بام و دو هوا که واقعیتش باید گفت که حاکمیت کنونی هیچ برنامه‌ای برای کنترل اقتصاد یا سیاست نداره، سیستم ها رو چک میکنه، یه توکی بهش میزنه، اگر با واکنش منفی مواجه نشه ادامه میده و اگر با واکنش منفی مواجه بشه سریعا عقب گرد میکنه. نشون میده ما این رو به لحظه که با قاطعیت بهتون بگم سیاست های کالابرگ جدید یا یارانه امتدادش به یک سال آینده هم نخواهد رسید و آن چیزی رو که امروز قول داده خواهد شد در مدت یک سال آینده یا متوقف خواهد شد یا بی اثر خواهد شد. ماهیتا دومینووار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و پس از اون به لحاظ سیاسی دچار خطاهایی شده که این خطاها جبران ناپذیر و بازگشت ناپذیره و اون چیزی که ازش استشمام میشه، اون چیزی که ما تحت عنوان اعتراضات ما ازش میبینیم، شاید افت و خیز هایی داشته باشه، کم و کاستی هایی داشته باشه، اما هر روزه خواهد بود، بیشتر خواهد شد و بر عمق قضیه با توجه به اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ راه حلی رو با توجه به ساختار فعلی نداره، ملت جمهوری اسلامی باید تغییر اصلاحات ساختاری بزنه که هرگز این کار رو نمی‌کنه، یا در مواجهه با مردم شکست بخوره یا کماکان در یک نرخ دیگری به یک پیروزی ضعیفی رو به دست میاره. اون چیزی رو که ما در افق می‌بینیم افزایش تنش میان ملت و دولت و حاکمیت خواهد بود که عملاً پیشروی‌های رو هرچند کند و آرام به سمت ملت خواهد داشت.
آقای کلاشی، آقای سید عسکری اشاره کردن به افزایش شکاف بین ملت و حاکمیت. خود حاکمیت دچار به اصطلاح ریزش بوده و شکاف، ولی اکنون هم این بررسی ها یا تحلیل ها هست که در خود حاکمیت فعلی هم اختلافات و تضادهایی وجود داره.
ببینید، تضاد در داخل جمهوری اسلامی از همون ابتدا بوده، یعنی از همون به محض اینکه پیروز شدند و خواستن که نظام جدید رو بسازند، دسته های مختلف انقلابی با همدیگه درگیر شدند. ابتدا بخشی از اونها رو از حکومت بیرون راندند و بعد آن بخش باقی مانده هم با همدیگه درگیر شدند. اما از اینکه در مورد مسئله جانشینی با منتظری یا قبل از اون با بنی صدر و بعدم که خب بحث بعضی از چهره های اصلاح طلب بود و بعدش هم که دیدین حتی نخست وزیر دوره آیت الله خمینی یا رئیس مجلس شورای ایران تحمل نشده. این برمیگرده به ماهیت و ساختار این حکومت که یک التقاط، هم میخواد چیزی به نام جمهوری داشته باشه، هم میخواد چیزی به نام اسلام داشته باشه، یعنی هم استبداد هم میخواد نمایشی از دموکراسی داشته باشه. این ملغمه که درست کرده، یعنی آمیزه ای از استبداد و دموکراسی، نه به دموکراسی و مردم سالاری به قول خودشون میرسه، نه استبداد رو میتونن کامل درست بکنن. یعنی وقتی که از هرم استبداد پرسیده میشه که خب الان مسئولیت تو چه هستش در مورد این 14 حکومت حکمرانی، میگه که من کاری نیستم، مردم انتخاب کرده. وقتی مردم میخوان انتخاب بکنن، اون موقع رأس استبداد میگه نه، من تعیین میکنم چه کسی باید کاندیدا باشه یا مردم به چه کسانی میتونن رأی بدن. بنابراین این دوگانه ای که وجود داره در خود حکومت، دوگانه ای که نمایشی از دموکراسی اما در واقع در ذات استبداد، یعنی ذاتش استبدادی هست اما نمایشی از دموکراسی رو هم میخواد به عرصه بذاره و گاهی اون رو جدی میگیره خودش، این بحث باعث شده که همواره در داخل خود حکومت هم مسئله و مسائلی پیدا بشه و درگیری هایی به وجود بیاد. اما هر وقتی که کارگزارانی از حکومت خواستن که با خود هرم استبداد درگیر بشن، بنا به منافع شخصی، گروهی، جناحی یا هر چیز دیگری یا تجدید نظر در اصول، باعث شده که از چرخه حکمرانی حکومت دور بیفتن و طرد بشن و به عنوان غیر شناخته بشن. الان هم همین هستش، مخصوصا با توجه به اینکه حکومت توان پاسخگویی به نیازهای روزمره و نیازهای بنیادین کشور رو نداره، اما از اینکه این نیازها نیازهای اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه در داخل کشور یا نیازهای بین المللی باشه در خارج، هیچ کدوم از اینها رو نمیتونه درست بکنه. در داخل یک محیط بحرانزا درست کرده، در بیرون هم محیط بحرانزای بیرونی ایجاد کرده. بنابراین هیچ کدوم از این کارگزاران حاضر نیستن مسئولیت خودشون رو، مسئولیت این وضعیت رو به عهده بگیرن و سعی میکنن مخصوصا وقتی در قدرت نیستند با رخ انتقادی فاصله خودشون رو از وضع موجود حفظ بکنن و سعی بکنن که مواجه با تیغ تیز انتقاد مردم نباشن. الان شما اگه ملاحظه فرمایید میبینید که در دوره روحانی که وضعیت بدتر از الان بود و اصلاح طلبان زیر سوال بودن، الان که نسبتاً از بخشی از قدرت کنار رفتن، یک روح به شدت انتقادی نسبت به همه اعمال و کارها از خودشون نشون میدن و سعی میکنن که خودشون رو بری بدونن، بیگناه بدونن در وضعیتی که به وجود اومده. به همین خاطر این شکاف، این درگیری در همه سطوح جمهوری اسلامی وجود داره و هیچ نهاد، مجموعه و مؤسسه یک دستی رو جمهوری اسلامی نداره در دل خودش. حتی نیروهای مسلحش هم چند دسته هستن، نیروهای امنیتیش هم چند دسته هستن، حتی مافیاشون هم چند دسته هستش.
حجت کلاشی، کارشناس سیاسی ساکن قبرس، و مهداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ. مشاهدات، دیدگاه ها و پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2420221122113. دیدگاه های شما را می شنویم.
آقای خامنه ای، چند سبایی بیش از عمرت باقی نمونده و بد نیست آخر عمری نگاهی به کارنامه حداقل 35 ساله گذشته خودت بندازی و ببینی که چه بر سر اون ملت و مملکت آوردید. شاه فقید وقتی که سکان نظام ایران رو به دست گرفت، ایرانی خرابه بیش نبود، ولی در عرض 35 سال این مرد میهن پرست و باخرد ایران رو به یک کشور نمونه و تراز اول جهان تبدیل کرد و به بچه های مردم سر کلاس ها تغذیه رایگان میداد، به دانشجویان بورس تحصیلی میداد، سپاه دانش و بهداشت و ترویج آبادانی در تمامی دهکده ها در حال آموزش می بودن. ولی شما چه کردید آقای خامنه ای؟ شما اون مملکت نمونه رو ظرف 43 سال تبدیل کردید به عقب افتاده ترین کشور جهان و امروز هم که مردم نون گیرشون نمیاد بخورن، شما اونا رو به گلوله میبندید و با مشت لگد راهی زندان میکنید. آقای خامنه ای، فکر نکن که خیلی قدرت داری. دست مردم و چرخ روزگار گنده تر از شماها رو به زیر کشیده.
وزیر کشور جناب آقای وحیدی فرمودن که هیچ کالایی به غیر از مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات که خود لبنیات شامل صدها کالا هست حق نداره گرون بشه. یعنی گرون شدن رو فاعلش رو خود کالا اعلام کردن. حالا من سوال من اینه که اگر فرض کنیم کالای دیگه‌ای تصمیم گرفت و گرون شد، آیا ما قوانینی داریم که اون کالا رو به دادگاه بکشیم و تنبیهش کنیم یا نه؟ و از مجلس روشنفکر و باسواد، افراد آگاهی که وجود دارن در مجلس، از جمله جناب آقای دکتر سردار خلبان قالیباف گازنواری، خواستاری هستیم که قوانینی تصویب کنه که اگر کالایی غیر از اون 4 کالای ذکر شده که خود یک قلمش صدها کالا هست، خود به خود سر خود به صورت خودجوش تصمیم گرفت که گرون بشه، اون کالا رو ما بتونیم به قوه قضاییه معرفی کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سران گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی شنبه در پایان نشستشان در آلمان از سرکوب اعتراضات در ایران و نقض وسیع و مستمر حقوق بشر، به ویژه حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در ایران، ابراز نگرانی کردند. ابعاد و دامنه اعتراضات کشور را بررسی می‌کنیم در گفتگو با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، و مهدی گلرو، فعال حقوق زنان، هر دو ساکن سوئد. پیرامون ارزیابی بازتاب اعتراضات ایران در رسانه‌های بین‌المللی، فرزانه روستایی به رادیو فردا می‌گوید:
تا اونجایی که من مطلع هستم، یک کلیتی وجود داره مبنی بر اینکه حال و روز جمهوری اسلامی خیلی خوب نیست و اینجا بحران زیاده. اما اینی که مشخصا روی این تظاهرات و این درگیری های 10 روزه یا به عبارت اعتراضات مردم فکوس شده باشه یا تمرکز رسانه‌ای شده باشه من اون رو نمی‌بینم. یه توضیحش هم اینه که انقدر از این کشورهای مثل ایران یا مثلا عراق انقدر اخبار بحران‌های ادباری منتشر میشه که در واقع اون بخش در واقع دروازبانی خبر معمولا به حوزه جغرافیایی 1% فضای خبری میدن، بیش از اون شما نمیدونید مثلا خبر ایران زیاد منتشر بشه. در نتیجه بیشتر یک بحران داخلی است تا اینکه در سطح جهان یا رسانه‌های مهم و مطرح بهش پرداخته باشن و بخواد توجه جهانی رو جلب کنه. همچنان مسئله ایران، مسئله برجام، مسئله تحریم هاست، اونها هم در واقع در حاشیه بحران اوکراین قرار گیره. شما اگر بچینید می‌بینید که هیچ خبری نمیتواند بحران اوکراین رو در حاشیه ببره یا تحت تاثیر قرار بده.
خب الان ما که در دهمین روز اعتراضات ایران هستیم، این مطالباتی رو که در این اعتراضات، شعارهایی که مطرح شده در نقاطی که خب یک سری از شهرهایی که نامشون گزارش شده شهرهای عمده هستن، مانند شیراز، مانند دزفول، مانند نیشابور، مانند اردبیل، ولی شهرها یا مناطقی هم نامهاشون گزارش شده که در واقع شهرهای کوچکتر هستن، کوچک هستن، چرا این گونه است؟ چرا این اعتراضات در مناطق در واقع شهرهای کوچکتر اینطور برجسته است؟
یه توضیح کاملا طبیعی داره. شما اگر نقشه مشاغل رو در ایران، یعنی که چند درصد از مردم ایران به امکانات و تسهیلات و رشد نسبی اقتصادی دسترسی دارن شما نگاه میکنید، ببینید که شهرهای کوچیک بسیار محروم هستن. شهرهای کوچیک کمتر به منابع دسترسی دارن، ارتباطاتشون کمتره، بخش خدمات تقریبا وجود نداره. در نتیجه وقتی که قیمت ارزاق گوشت یا روغن یا بنزین افزایش پیدا میکنه، فشاری که روی مردم شهرهای کوچیک و حاشیه نشین یا مثلا سیستان و بلوچستان وارد میشه، این فشار این بحران براشون اصلا قابل مقایسه نیست با بحرانی که مردم تبریز، تهران یا مثلا اصفهان دارن. شهرهای بزرگ به صورت نسبی همیشه یه طوری مشکل اقتصادیشون رو حل میکنن، اما شهرهای کوچیک، روستاها و شهرهای حاشیه‌ای و پرتافتاده، اینها در واقع در بحران اقتصادی غرق میشن. برای همین شما اعتراضات در شهرهایی رو میبینید که اصلا اسمشون رو هیچ موقع نشنیدید، اما در واقع بحران در اینها انعکاس بسیار شدیدتری پیدا میکنه.
خانم گررو، میدونیم که طی بالغ بر 4 دهه گذشته، در واقع پس از بهمن 57، به فاصله چند هفته زنان، بانوان، دختران در کشور میشه گفت کلیه اون حقوقی رو که داشتن رفته رفته از دست رفته دیدن. اکنون در اعتراضاتی که همواره در سالهای گذشته در کشور جریان داشته، بانوان، زنان و دختران نقش چشمگیر داشتن، حتی پیشگام بودن. اکنون در این اعتراضات هم در تصاویری که منتشر شده و تایید شده موثق بودنشون، زنان و حضورشون در این اعتراضات قابل توجهه. نقش زنان رو در اعتراضات ایران چگونه میبینیم؟
یه نکته رو در مورد عکس العمل خبرگزاری های بین المللی قبلش اشاره بکنم، این که خب به هر حال الان توی بسیاری از کشورهای جهان، مثلا همین الان تعداد کشته هایی که توی سریلانکا وجود داشته به خاطر اینکه درخواست کنارگیری نخست وزیرشون داشتن یا جنگ اوکراین، اینها همه باعث میشه که میزان تمرکز خبرگزاری های جهان روی اخبار کشورهای مختلف کاهش پیدا کنه. ما فکر می‌کنم این مسئله اصلی و مهم نیستش توی اعتراضات، بلکه مسئله مهم در اعتراضات اینه که بشه اینها رو به شکل زنجیرهایی که جدای از هم هستن، همونطوری که اشاره شد در شهرهای جدا از هم و پرت هستن و شهرهای بزرگ به اونها نپیوستن، این شهرهای کوچیک بتونن یک حلقه از ارتباط بین خودشون داشته باشن، چیزی که در آبان 98 توی روزهای آخر که کشتار بالا گرفت داشت اتفاق میافتاد و تقریبا افراد در شهرهای کوچیک داشتن با همدیگه ارتباط برقرار میکردن، ولی خب با اون سرکوب جدی که صورت گرفت، خب همونجا دیگه این مسئله پایان یافت. حالا توضیح هم زیاد داره که بعدش چرا ادامه پیدا نکرده یا ادامه پیدا کرده یا نه، اما در مورد حضور زنان از تمام این سالها، از همون روز اول بعد از انقلاب شما ببینید اعتراضات زنان رو، تا اعتراضاتی که در دهه 60 وجود داشته در سازمان‌های مختلف سیاسی بوده، کشتاری که در دهه 60 اتفاق افتاد و زنان بخشی از اون بودن، تا همینطوری در تاریخ حالا جمهوری اسلامی در همین دوره که میایم جلو ببینید که زنان نقششون پررنگ بوده. علارغم اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته صدای زنان رو بشنوه و احکام سنگینی که شما میبینید به زنان داده میشه، زندان‌هایی که سعی میکنه برای زنان سخت‌تر و سخت‌تر بکنه، به خاطر اینه که نمیتونسته بپذیره که با وجود تمام تلاشی که کرده در طی این 40 چند سال نتونسته زنها رو برگردونه به خونه ها و توی آشپزخونه ها. و میبینیم که توی تمام این اعتراضات از سال گذشته در خوزستان تا اصفهان به خاطر زاینده روز، تا تمام این اعتراضات صدای شعار دادن زنها بلند هست. من فکر میکنم این خیلی خودش شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی هستش، پیروزی بزرگی برای زنانی که تو این فضای سرکوب تونستن ادامه بدن و در واقع در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن. و جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که میتونه اینو به راحتی قبول بکنه و سرکوب‌ها رو در مورد زنان تشدید هم خواهد کرد.
در داخل حاکمیت خانم روستایی، الان شما فکر می‌کنین که در قبال اعتراضات جاری، خب اونگونه که گزارش حاکی بوده، یک جور این اعتراضات رو چندان جدی نمیدونن یا کم اهمیت وانمود میکنن، فکر میکنین چه بحث هایی در داخل حاکمیت الان میتونه جریان داشته باشه در قبال اعتراضات جاری؟
اتفاقا سانسور خبری بسیار جدی و فضای امنیتی که در رسانه ها تحمیل کردن، این باعث میشه که ممکنه فکر کنم که این بحران هم مثل بحران های دیگری است دیگری و میگذره. ببینید، اومدن یک وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای داده به رسانه ها که از جراحی اقتصادی و سرکوب خشونت آمیز و لغت های حساس استفاده نکنند، برای اینکه میترسن که اوضاع از کنترل خارج بشه. هم سال 88 هم 98 و هم امروز جمهوری اسلامی میدونه که بالاخره یک کدوم از این بحران ها میگیره، یک کدوم از این بحران ها بالانس این سیستم رو به هم میزنه و این سیستم دچار مشکل جدی میشه. اصلا حاضر نیستن ریسک کنن، به همین دلیلی که قبل از اینکه به نظر من تصمیم بگیرن برای اینکه یک کالای اساسی مثل بنزین یا گندم یا قیمت گوشت و لبنیات رو افزایش بدن، قبل از همه سازماندهی سرکوب رو انجام میدن، چون نگران هستن که ممکنه واقعا اوضاع از کنترل خارج بشه و در مواردی هم که اوضاع از کنترل خارج میشه، اما در هر حال اینا تلاش میکنن که از طریق سازمان سرکوبشون یک جورهایی بتونن قضایا رو کنترل کنن. اما من هنوز اعتقاد دارم که بالاخره یک کدوم از این بحران ها جمهوری اسلامی رو به تله خواهد انداخت. حتما
خانم گورو، همه جامعه ایران طی دهه های گذشته بعد از بهمن 57 هزینه سنگین و حتی جانی دادند، به ویژه بانوان، زنان و دختران ایران که تحت شدیدترین تبعیض ها و در واقع محدودیت هایی قرار داشتند که شاید در تحت دو سه تا حاکمیت در عرصه بین المللی اکنون مشاهده میشه. شما خیلی امیدوار بودین نسبت به احقاق حقوق زنان. در گذشته اعتراضاتی که بوده یک جوری با این سرکوب های خونینی که شده بود یک فضای ناامیدی رو بر جامعه حاکم کرده بود. اکنون با توجه به هزینه سنگینی که جامعه ایران به ویژه بانوان به عنوان پیشگام این جنبش زنان ایران متحمل شده اند، میشه امیدوار بود که بالاخره از این وضعیتی که دهه ها حاکم بوده بر کشور بتونن بیرون بیان؟
ببینید، اینکه چه زمانی قراره که جنبش زنان به خواسته های خودش برسه در ایران، قابلیت اینو نداره که بخوایم حالا پیش بینی بکنیم که چه زمانی ممکن این اتفاق بیفته، چون توی تمام کشورهای دنیا به همین شکل بوده. کشورهایی که امروز میبینیم که خود از حقوق و دستمزد برابر تا سقط جنین تا تمام قوانینی که به نظر میاد که خیلی غیر ممکن بوده 100 سال پیش، امروز وجود داره. تو این کشورها در طی یک شب و یک روز و یک ماه به دست نیومده، بلکه یک تلاش مداومی بوده. مهمترین نکته ای که من رو خیلی امیدوار میکنه توی شرایط فعلی که زنان قرار دارن توی ایران و فکر میکنم در طی 15 سال اخیر این مسیر پیموده شده، اینه که برخلاف مسیری که ما هم در انقلاب مشروطه طی کردن زنان و هم در انقلاب 57 طی کردن که خواسته های سیاسی در اولویت قرار گرفت و گفته شد که فعلا مسئله زنان و مسئله برابری خواهی باید کنار گذاشته بشه، فعلا بریم سراغ این که مشروطه چی میخواد یا انقلاب اسلامی چی میخواد یا عدالت چی میخواد یا ملی شدن صنعت نفت و همیشه در اولویت دوم قرار گرفتن. اما این بار زنان چون خودشون در عرصه اجتماعی حضور دارن، دیده میشن، صداشون شنیده میشه، دیگه خودشون تحمیل دارن میکنن به این شرایط و در آینده ایران هر اتفاقی که بیفته و هر تغییری که ایجاد بشه زنان خودشون رو بخشی از اون آینده و بخشی از اون تغییرات میخوان و دیگه نمیتونن مثل گذشته سیاسیونی باشن که بخوان اونها رو کنار بذارن و بگن که بعداً به اولویت‌های شما هم رسیدگی میشه. این فکر میکنم مهمترین دستاوردیه که در طی این 10-15 سال اخیر به ویژه تونسته جنبش زنان در ایران بهش برسه که خودش رو به یکی از بخش‌های اصلی خواسته های آینده ایران تبدیل بکنه.
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، هر دو در سوئد. شما هم می توانید دیدگاه ها، پیام ها و نقطه نظراتتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13 و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. در ادامه برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند همه چیز از نیمه های شب پنج شنبه آغاز شده است. یک بار صفحات اینستاگرامی ده ها فعال زن مورد هجوم صدها اکانتی قرار گرفته که بخش عمده ای از آنها اکانت های فیک یا غیر واقعی بودند. اولین واکنش امنیتی زنان مورد حمله قرار گرفته این بوده که صفحه خود را از حالت عمومی درآورند، یعنی اینکه فقط با اجازه آنها فالوور تازه می تواند اکانتشان را دنبال کند. به این ترتیب ارتباطشان با طیف گسترده ای از مخاطبان محدود شد. از فرانک امیدی، خبرنگار شبکه جهانی بی بی سی، تا سمانه سوادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، و صفحاتی چون فمینیست روزمره و بیدارزنی از جمله ده ها حساب اینستاگرامی بودند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند. یکی از صفحاتی که مورد حمله قرار گرفت صفحه میتو موومنت ایران است که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی رو در مورد آزارهای جنسی چند تن از فعالان عرصه سینما و تئاتر منتشر کرده. این حملات همزمان بود با دستگیری فعالان مدنی، خصوصا زنان مستندساز و عکاس در ایران، مینا کشاورز، فیروز خسروانی و ریحانه تراوتی، و نیز هجوم به خانه تعدادی دیگری از مستندسازان زن و توقیف موبایل و دوربین های آنها. همه اینها رو بگذارید کنار اعتراضاتی که از هفته گذشته در اعتراض به تغییر قیمت ها و گرانی لجام گسیخته در نقاط مختلف در ایران دوباره برپا شده. نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، هم که صفحات شبکه‌های اجتماعیش به بررسی فیلم‌ها از دیدگاه فمینیستی می‌پردازه، از جمله کسانی که مورد حمله قرار گرفته. از او پرسیدم که به نظر اون چه فرد یا گروهی عامل این حملاته.
3 روز پیش به تعداد زیادی از پیج‌های فعالان زنان، فمینیست‌ها و پیج‌هایی که پیرامون مسائل زنان کار می‌کنند حمله سایبری شد و بیش از هزاران فالوور فیک به صفحات ما هجوم آوردند و بعد از 3 روز همچنان این حملات ادامه داره و ما هرچقدر حذف میکنیم باز هم اضافه میشه. قبلا هم به بعضی از صفحات فمینیستی حمله شده بود، اما به صورت پراکنده. این بار ما با یک حمله کاملا برنامه ریزی شده و سیستماتیک روبرو هستیم که به طور همزمان پیج‌های اصلی مربوط به حوزه زنان و فمینیسم رو هدف گرفته. این اتفاق واقعا بی سابقه است و ما نظیرش رو تا به حال نداشتیم. به دلیل همین سیستماتیک و هدفمند بودن حملات، من اون رو از طرف جمهوری اسلامی میبینم. در واقع ما میتونیم یک الگوی رفتاری مشترک و مشابه رو در حمله به پیج‌های زنان و حمله به مردم در خیابان‌ها ببینیم. یعنی جمهوری اسلامی همزمان با فرستادن نیروهای امنیتی به شهرهای معترض برای سرکوب مردم، لشکر سایبریش رو هم برای سرکوب زنان و فمینیست ها به فضای مجازی فرستاده. و به نظرم این همزمانی حمله به پیج‌های زنان با اعتراضات مردمی اصلاً اتفاقی نیست و داره یک پیام مهم را از طرف جمهوری اسلامی به ما میده، این که برای خفه کردن صدای مردم در جامعه نیازه که صدای اونها در فضای مجازی هم خاموش بشه. همینطور که میبینیم اخیراً حداد عادل هم گفته که همه مردم یه گوشی در دست دارن و رشته کار از دست ما خارج شده. بنابراین این پیج‌های ظاهراً ساده اینستاگرامی به یکی از مهمترین ابزار مبارزه و اعتراض بدل شده و قابل پیش‌بینیه که حکومت دست به هر کاری برای حذف اونها بزنه.
و درست در میانه اعتراضات اجتماعی و بالا گرفتن افشاگری‌های میتو ایران و فقر و گرسنگی که از همه سو به مردم فشار میاره، یک بار دیگه موضوع حجاب برجسته شده. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته ابزار دشمن در براندازی فرهنگ واقعی اسلام بسیار شدیده. به گفته او امروز وضع حجاب شایسته نظام اسلامی نیست و در حالی که متخصصان منتظر موج بعدی همگیری کرونا هستند، فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا گفته که رئیس بیمارستان مجاز به بی‌حجاب‌ها خدمات نده. اما چرا با همه مسائل و مشکلاتی که جامعه و کشور درگیر اونه، زنان همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی هستند؟ نصحت بادی پاسخ میده.
اینکه چرا این حملات فقط صفحات زنان رو در بر گرفته موضوع بسیار مهمیه. اساساً زنان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستند و از ابتدای انقلاب تا کنون بیشترین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیرامون زنان رخ داده. فقط کافیه چند ماه اخیر رو بررسی کنیم که چه فشارهایی برای کنترل بیشتر زنان اعمال شده، از محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری بارداری تا ممنوعیت بدنسازی و اپیلاسیون و کاشت ناخون. یعنی ما با حکومتی طرف هستیم که با دخالت کامل در تمام امور شخصی زنان، از نحوه پوشش تا روابط، قصد به حاشیه روندن زنان رو داره. به نظرم مهمترین دلیلش هم اینه که زنها برای مطالبه گری پیرامون ساده ترین خواسته هاشون در تقابل با جمهوری اسلامی قرار می گیرن و امر روزمره زنان به مثابه کنش سیاسی تلقی میشه. در واقع اهداف و دغدغه های عادی زنان از ماهیت اعتراضی و انتقادی برخورداره. به همین دلیل فعالیت های زنان از پیشروترین جریانات اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر بوده. پس دور از انتظار نیست که از یک سو شاهد دستگیری و بازداشت فعالان زنان و مستندسازان در ماه‌های گذشته باشیم که در هفته‌های اخیر شدت گرفته و از سوی دیگه با حملات کاملاً برنامه ریزی شده به پیج‌های زنان در فضای مجازی مواجه بشیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
واقعیت اینه که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هیچ ترفندی برای عقب نگه داشتن و به خانه راندن زنان فروگذار نکرده. از حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها و تهی کردن واحدهای ارائه شده از مفهوم برابری گرفته تا تغییر قوانین به شکلی که روز به روز دسترسی زنان به اطلاعات و دانش روز و برابری اجتماعی و حضور در جامعه و پیدا کردن کار محدودتر بشه. جمهوری اسلامی همانطور که سال هاست رهبر جمهوری اسلامی میگه زنان رو در خانه و مسئول افزایش نسل میدونه و این وظیفه اما تنها تا زمان تولد نوزاد به زن سپرده شده. بعد از اون زنان از کوچکترین حقی به عنوان مادر و زن در برابر فرزند برخوردار نیستند. بازگو کردن حقوق برابر زنان و مردان به گفته نزهت بادی از دلایل اصلی تلاش حکومت برای ساکت کردن زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی بوده.
بیایید ببینیم این فمینیست ها و فعالان زنان در صفحاتشون درباره چه چیزی حرف میزنن که اونها رو خطرناک میکنه. دقیقاً درباره همون ممنوعیت ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل میکنه، درباره خشونت علیه زنان، کودک همسری، حق بدن، پوشش اختیاری و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی. میزان حمایت و همبستگی که در این 3 روز ما از مخاطبانمون دیدیم کاملا نشون میده که چرا حکومت از حضور فعالان زن و فمینیست ها میترسه. آگاهی بخشی حاصل این صفحات بیشتر از اون چیزیه که به نظر میرسه و اینطور نیست که این آگاهی فقط در محدوده فضای مجازی باقی بمونه. هر زنی که نسبت به حقوقش آگاه میشه برای احقاق حقش دست به کنشگری در جامعه میزنه و دیگه حاضر نیست نقش زن فرمانبردار و مطیع رو برای جمهوری اسلامی بازی کنه و این یک تهدید بزرگ برای کلیت نظامه.
با سپاس از نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.